بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله ولایت فقیه مبادی تصوریش گذشت که ولایت گاهی به این است که خود فقیه جامع و شرائط مستقلن در شؤون و در اموال مردم تصرف بکنند و تصرف او نافذ باشد و نیازی به اذن نداشته باشد، و معنای دوم آن است که دیگران اگر بخواهند در شؤونشون یا در اموالشون تصرف بکنن مشروط به اذن فقیه است. اذن به معنای جامع هم گاهی به صورت استناب و توکیر است، یک، گاهی به صورت جعل تولیت است، دو، گاهی صرف اذن است، سه، که مبسوطاً گذشت. اینا مبادی تصوری بحث بود. اما در مسئله اصل تصدیق، معمولا قانون این است که چه در بحث‌های اصولی چه در بحث‌های فقهی یه مرجع نهایی اول معلوم می شود که اگر دلیل خاصی در مسئله اقامه نشد ما به اون مرجع نهایی و مرجع عام مراجعه کنیم، و این همون تأسیس اصل است. اصلی که در مسئله ولایت فقیه تأسیس کردن این است که اصل عدم ولایت احدی بر احدی است، هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد الا ما خرج به دلیل. این اصل باید توضیح بدن که این چه اصلی است و چه مقدار هم ازش خارج شده، بعد باید روشن بشه. اصل فعلا به این معنا تفسیر شده است که کسی نمیتواند در شؤون دیگری، یک، در اموال دیگری، دو، دخالت کند، تصرف کند مگر به اذن اون شخص. این اصل. این اصل گاهی به صورت استصحاب، به معنی استصحاب تفسیر میشود، و این است که هر تصرفی که دیگری در شأن این شخص یا در مال این شخص انجام داد قبلا نقل و انتقال نشده بود، تصرف و جابجا نشده بود، الان کماکان، یعنی این تصرف بی اثر است. اگه کسی برای دیگری همسر بگیرد یا همسرش طلاق بدهد، قبلا نکاح حاصل نشده بود، الان کماکان، قبلا طلاق حاصل نشده بود، الان کماکان، مالی کسی رو بفروشد یا مالی را برای او بخرد، قبلا نقل و انتقال حاصل نشده بود، الان کماکان، که این اصل عملی اصل به عنوان استصحاب باشد. اگر اصل به این معنا باشد و اون ادله لفظی هم این رو تعمیم میکنه. اگر گفتیم منظور از اصل اصولا دلیل لفظی است که دیگر غیر از اون ادله لفظی چیزی به نام استصحاب مطرح نخواهد بود، اگه گفتیم منظور از این اصل اصل عملی است و منظور از این اصل عملی هم استصحاب است، در کنارشون ادله لفظی رو ذکر میکنن. ادله ای که لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، یک، یا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، دو، یا الناس مسلطون علی اموالهم، سه، در جریان شؤون هم اطلاقو به ید من اخذ بساق و مانند اون، چهار، این ادله لفظی دخالت هر کسی را درباره شؤون یا اموال دیگری منع میکند، که اینا بحثش گذشت. حالا باید ببینیم که در تعیین این اصل عملی که در بحثهای دیروز و پریروز اشاره شده بود که کسی حق ندارد به استقلال کسی آسیب برساند و به آزادی کسی آسیب برساند، این کار مسئله استصحاب مانند اون ندارد، این یه دلیل عقلی است نه دلیل بنای عقلا. پس از سنخ اصول عملیه و استصحاب نیست اولا، و از سنخ بنای عقلا نیست تا محتاج به امضا باشد ثانیا، زیرا بنای عقلا فعل است و فعل غیر معصوم حجت نیست، بلکه دلیل عقلی است. دلیل عقلی حجیت خود را به همراه خود دارد، و اون این است که اگر چیزی به عدل و ظلم برگشت دیگر دلیل نمیخواهد. ظلم حرام است، قبیح است، ممنوع است، عذاب را به همراه دارد، و عدل حسن است و مجاز، حالا یا واجب است یا مستحب است در موارد خاص خودش. آراء العقلا، نه افعال العقلا. این جزء رأی، بله، این جزء آراء محموده است. آراء محموده آراء عقلا غیر از بنای عقلا است. یه وقتی بله، نه عقل است نه بنای عقلا. آراء عقلا مربوط به عقل است، یعنی رأی اول عقلا. یه وقتی افعال عقلا است، بنای عقلا است، بنای عقلا حجت نیست، چون فعل معصوم است که حجت است. بنای معصوم غیر معصوم چه حجیتی دارد؟ اما رأی اونها، بله، رأی اون حجت است. برای اینکه این رأی یا در مسئله بود و نبود است یا در مسئله باید و نباید. بود و نبود که به حکمت نظری برمیگردد، یا نظری است یا بدیهی. ما قضایای نظری، حکمت نظری را، یعنی قضایای پیچیده و دشوار حکمت نظری را، از قضایای روشن و شفاف حکمت نظری میگیریم. یعنی تمام بود و نبود پیچیده به بود و نبود اصل تناقض، استماعین ضدین، اجتماع مثلین، بطلان دور، اصل هویت، ثبوت شر نفس ضروری، سلبش از نفس محال است. اینها بناهای زیربنای اولیه قضایای نظری است، که قضایای نظری را ما از قضایای بدیهی همون رشته میگیریم، نه رشته دیگه. این مال بود و نبود. تو حکمت عملی که باید و نباید است، ما در اخلاق، در فقه، در حقوق از این قضایای باید و نباید زیاد داریم. این هم دو قسم است، اینا بخشش نظری است، بخشش بدیهی. نظری های اینها را ما از بدیهی های اینها میگیریم. آیا قصاص باید یا نباید؟ آیا تعزیر باید یا نباید؟ آیا دیه باید یا نباید؟ آیا حد باید یا نباید؟ اینا مسائل پیچیده فقهی و حقوقی است. این باید و نباید های پیچیده اخلاقی، فقهی، حقوقی، این صفن را از اون باید و نباید های بدیهی میگیریم. اگر منتهی نشد به عدل، میگیم دلیلی بر وجود اون نیست، چرا باید؟ اگر منتهی نشد به ظلم، میگیم دلیلی بر نباید اون نیست، همچون میمونه. اما اگر این قضایای نظری منتهی شد به عدل، به ظلم، بسوتش روشن، میگیم این باید اون نباید. باید و نباید را هرگز از بود و نبود نمیگیرن. هر کدام از اینها دو سلسله قضایا دارن. قضایای نظری، حکمت نظری را از بود و نبود بدیهی میگیرن. قضایای نظری باید و نباید را از قضایای بدیهی باید و نباید میگیرن. و یه مطلب دیگه است، اونه که اگه ما قیاسی تشکیل دادیم که مقدمش بود و نبود یعنی حکمت نظری بود، مقدمه دیگرش باید و نباید، چون بود و نبود حکمت نظری است، به تکوین برمیگردد، مهم است. باید و نباید به تشریع اعتبار برمیگردد، به اون اندازه مهم نیست. در بین این دو مقدمه، اون بخش باید و نباید اخص مقدمت این است. و نتیجه‌ای که از چنین قیاس اقترانی یا استثنایی گرفته می‌شود، اخطابه اخص مقدمت این است. یعنی اگه ما یه قیاسی داشتیم، یه مقدمش جز باید و نباید نظری بود، یه مقدمش جز بود و نبود اخلاقی فقهی حقوق بود، نتیجه باید و نباید است. مثل اینکه خدا ولی نعمت است، باید ولی نعمت را پرستید یا شکرگزاری کرد، باید خدا را پرستید و شکرگزاری کرد. ائمه علیهم السلام ولی نعمتن، باید در برابر ولی نعمت به اونها احترام کرد، باید به ائمه احترام کرد. باید و نباید نظری هر رشته را الا ولا بود از باید و نباید بدیهی همون رشته میگیرن. هرگز باید و نباید از بود نمیگیرن، اما اگه قیاسی تشکیل شد تابع اخص مقدمتین است. اونم که مرحوم شمسر شیخ مشایخ نارضوان الله علیه فرمود، اون به همین آراء محموده برمیگرده. آراء محموده یعنی که عقلایی رو میپسندن، دلیل میاره، نه اینکه این کار انجام میدن. جز آراء محموده است. العدل و حسن از ظلم و قبیح جز آراء محموده است، نه اینکه عقلا این کار رو میکنن. اگر جز کارهای عقلا باشد، خب هیچ حجیتی ندارد. خیلی از عادات است، خیلی از آداب است، خیلی از رسوم است، خیلی از رسوبات کهن است که توی ملتی هست، این کار رو میکنن و این نه خودش پیام دارد نه امضا شده است. اما اگر حرف زدن عقلا، حرف زدن، این خودش میشه سواد، خودش میشه علم، حجیت خودش به همراه دارد، این میشه آراء محموده. آراء محموده هم همین است که ما الان بگیم عدل حسنه. چرا؟ چون همه مردم عدل دوست دارن، جز آراء محموده است که یحبذ الناس. اما دور باطل است، این چیزی نیست که چون همه مردم دوست دارن، که اگه همه مردم عالم هم بگن که دور صحیح است، ما بگیم دور باطله. جز آراء دیگری نیست که چون مردم این چیزی میگوین یا این چیزی میپسندن. خب این اصل اگر چون که به ظلم و عدل برگشت، خودش حجیت رو به همراه دارد، که در بحث دیروز و همچنین پریروز تا حدودی با تفاوتی که بین دیروز و پریروز اشاره شد. اما مستحضری بستر این بحث کجاست؟ بعضی از این موضوعاتی که احیانا تو فقه و حقوق مطرح است، مادون این بحث است. بعضی از بحث‌هایی که احیانا طرح می‌کنند، مافوق این بحث است. ما باید حوزه این اصل استقلال، حوزه اصل آزادی اینا رو حفظ بکنیم. این که میگیم مزاحم استقلال دیگری شدن ممنوع است، مزاحم آزادی کسی شدن ممنوع است، این از دو طرف خروجی دارد. اون بخشی که مادون این اصل است، حوزه حجر است، مهجوران، صغیر، سفیه، دیوانه و مانند آن، او استقلالی ندارد تا ما بگیم دیگران حق ندارند به استقلال او آسیب برسانند. او آزادی ندارد تا ما بگویم دیگران حق ندارن او را مسلوب الحریه کنن. او خودش تازه باری رو دوش جامعه، نه تنها شؤون او را یک، نه تنها اموال او را دو، جامعه باید حفظ بکند، از هویت او را جامعه باید حفظ بکند. خب یک کودک، حالا زلزله آمده، اولیاش کشی شدن، در شأن او نمیشه صرف کرد، در مال او نمیشه صرف کرد، یعنی چی؟ خود او رو باید حفظ کرد، چه رسد به شؤون او، چه رسد به اموال او. او رو کی مدرسه ببره؟ اگه بیمار شد کی به مطب ببره؟ مال او رو کی حفظ بکنه؟ برای او کی خرید فروش بکنه؟ همه این امور، یعنی شؤون این کودک، اموال این کودک، فرع بر هویت این کودک است که تازه این بارش رو دوش جامعه. پس در جریان مهجور بودن، این که گفته شد اصل استقلال است و نباید استقلال کسی را آسیب رسون یا نباید آزادی کسی را آسیب رسون، این مال جایی است که طرف مستقل باشد، آزاد باشد، که اگر کسی در شأن او مثلا در نکاح و طلاق، در مال او، در بیع و مضاربه و مانندان دخالت کرد میشه فضولی؟ باید وارد بحث فضولی خواهد شد. در چنین فاز و فضای اصل عدم ولایت عهدی بر عهدی است. اما اونجایی که اصلا همگان موظفن خود او رو حفظ بکنن، اینجا چی اصل عدم ولایت است؟ خود او بارش رو دوشام جامعه، اینجا رو که فقها نفرمودن اصل عدم ولایت است، که در این گونه موارد بر همه نحو وجوب کفایی واجب است که خود او رو حفظ بکنن، بعد شئون او رو حفظ بکنن، بعد اموال او رو حفظ بکنن. این استقلالی ندارد تا شما اگر بگید در اموال او دخالت کردید میشه فضولی، به استقلال او آسیب رسوندید. اما استصحاب چرا؟ استصحاب همچنان محکم است. خب قبلا این تصرف، قبلا نقل و انتقال نشده بود، الان کماکان چون اصل اولی در معاملات فساد است به همین معنای عدم انتقال. خب پس این اصل استقلال هر کسی، اصل آزادی هر کسی، و نباید به استقلال کسی آسیب رسوند، نباید به آزادی کسی آسیب رسوند، این در حوزه ایست که اون مولا علی مستقل و حر باشه، نه مولا علی خودش یه باری باشه رو دوش جامعه. پس این بحث خارج. بله این اصل، بله 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 بله، بسیار خوب. این مربوط به جهان بینی های گوناگونه. یه وقت هست که بر اساس افرایت من تغذ الهه و هوا کسی داوری میکند، چون فلسفه است که هم مرز علوم را، علوم انسانی فقه تجربی را تهدید میکند، هم مرز اخلاق و فقه و حقوق را. اگر به فلسفه گفتن ریاست کلیه دارد، و اگر به مرحوم بو علی گفتن شیخیست که رئیس العقلاست، برای اینکه حرف او ریاست دارد بر همه علوم. خود فلسفه تعیین می کند که کجا اشخاص مستقلند، کجا اشخاص مستقلند. اگر معاذالله الهادی بود، بر اساس افرایت من اتخذ اله و هوا جهان بینیش ترسیم می شود، اونگاه علوم انسانیش و علوم تجربیش بر اساس افرایت من اتخذ اله و هوا تنظیم می شود، این خودش مستقل می بینه، چون حقوق را این فلسفه الهادی تعیین می کند. می گوید احدی حق ندارد برای بشر تعیین تکلیف کند، وحی و نبوت اینها را که معاذالله اسطوره می دونن و دخالت دیگری را هم اسطوره میپندارن، میگن این حق دارد. اگر کسی به این آسیب رسون، میگن به حقوق بشر آسیب رسون که امروز به این فن مبتلا. اما اگر به لطف الهی الهی شد نه الهادی، این را عبد میدوند و تحت ولایت الله میدوند، ذات اقدس اله حقوقی برای او مشخص کرده است، و قد جعله حر را، خدای سبحان حقوقی را بین اشخاص داده است، فرمود مال مال منه ولی به شما دادم، و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، بس او داد، جعل لکم السمع والابصار والافئده، او داد. در برابر او کسی آزاد نیست، اما در برابر دیگران مستقل و آزاد است. اینجا مسئله حق مشخص می شود، چون حق با این فلسفه الهی روشن شده است که هرچه را خدای سبحان به این شخص داد مال اوست. دیگری اگر بخواهد در این حوزه تصرف کند، به استقلال این آسیب رسونده. اون جهان بینی الهادی وسیع تر به انسان ملحد میدهد، این هم حقوق بشر امروزه. این جهان بینی الهی یه حقوق مشخصی به انسان میدهد، این میشه فقه و اخلاق و حقوق. این فلسفه الهی که واقعا رئیس العلوم است، فقه را سامان میداد، اخلاق را سامان میداد، حقوق را سامان میداد، چون که علوم تجربی را هم سامان میداد. اما اون بخشی که فراتر از این حوزه استقلال است، اون این است که کسی اینچنین بحث بکند، باید بگه که اصل عدم ولایت کسی است بر کسی مگر خدا. این استثناء منقطع است، این اصلا نباید تو فقه بیارن. چرا؟ برای اینکه فقه درباره فعل مکلف بحث میکند، اما موضوعی که مسئله‌ای که موضوع و فعل خداست، این مسئله کلامی است، مسئله فقهی نیست. آیا خدا این کار کرد؟ آیا خدا این کار میکند؟ آیا خدا دخالت میکند؟ آیا خدا تصرف میکند؟ اگر مسئله‌ای موضوعش فعل خدا بود میشه کلام، اگر مسئله موضوعش فعل مکلف بود میشه فقه. اومد انسان فقیهانه حرف بزنه و متکلمانه فکر بکنه. این فقهی حرف زدن، کلامی فکر کردن، همون خلط بحث است. شما در مسئله ولایت میخواد مسئله فقهی مطرح کنی یا مسئله کلامی؟ کلام که جاش خالی، شما پیداتون نیست اونجا. این فقه که شما دارید حرف میزنید، چه رو بحث کلام رو مطرح میکنید؟ خدا، بله خب خدا، کل عالم مالوس بیده الملک است یک، ملکوت کل شیء است دو، انسان در برابر او لا یملک نفسی موتم ولا حیاتم ولا نفعم ولا نشور. اونجا که باید حرف بزنید که خبری از شما نیست. اینجا چه حرف میزنید؟ الا الله و امثال ذلک، جاش اینجا نیست. شما وقت فقیهید، فقیهان حرف بزنید، نه که فقیهان حرف بزنید و متکلمان فکر کنید. بله، الا خدا، خدا میتواند تصرف بکند، بله اون بحث کلامی سجاش محفوظه، بیش از شما به پیش از شما گفتن. بنابراین اگر مسئله اصالت عدم ولایت هست، دو حوزه رو ما باید خارج کنیم. اون حوزه‌ای که دون این اصل است، مثل حوزه مهجورین که خودش باری است رو دوش جامعه، اون بار رو باید برداشت. نمی‌شود گفت اگر کسی دست به مال کودک بزند، این کودکی که تازه زیر زلزله در آوردن، این حرام است، تصرف در شأن او حرام است، تصرف در مال او حرام است، از نباید به استقلال و آسیب رسوند، به حریت و آسیب رسوند. او دون الاستقلال و الحریت است. یکی درباره ذات اقدس اله هم فوق الاستقلال و الحریت الفقهی است. این دو حوزه از بس خارجن. میمونه مسئله نبوت و اینها، کی رو مرحوم شیخ و امثال شیخ هم مطرح کردن. شما درباره نبوت رو شخصیت حقیقی اینها بحث میکنید یا رو شخصیت حقوقی اینها؟ اگر رو شخصیت حقیقی اینها بحث بکنید، بله میشه این ما انا الا بشر رو مستقیم میشه بحث فقهی. اما رو شخصیت حقوقی اینها بحث بکنید، اونم بحث فقهی نیست. آیا مقام نبوت این سمت را دارد یا نه؟ مقام ولایت این سمت را دارد یا نه؟ مقام امامت این سمت را دارد یا نه؟ مسئله کلامی است، کاری به فقه و فقهی ندارد. آیا نبوت این سمت را دارد یا نه؟ ما الان که بحث میکنیم که هیچ کسی حق ندارد در شؤون مردم و در اموال مردم دخالت کند، هم تو شخصیت‌های حقیقی بحث میکنیم، هم تو شخصیت حقوقی. یعنی زید حق ندارد در باره مال مردم، شأن مردم دخالت کند. یک، فلون نهاد و فلون ارگان و فلون مؤسسه که یک شخصیت حقوقی است، نه شخصیت حقیقی، اون شخصیت حقوقی هم حق دخالت ندارد. این دو از دو طرف عام است، هم از طرف والی، هم از طرف مولا علی، هم از طرف متصرف، هم از طرف متصرفی. هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی حق ندارد در شؤون یا اموال شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگری صرف کند. یک سازمانی نمیتواند در کارهای سازمان دیگر دخالت کند. اشخاص این سازمان نمیتوانند در اشخاص اون سازمان دخالت کنند، اشخاص این سازمان در شخصیت حقوقی اون سازمان دخالت کنند، نه حقیقی نه حقوقی، درباره نه حقیقی نه حقوقی این چهار تا ممنوع است، این اصل اولی. اما همه اینا بحث فقهیه. سازمان فرون سازمان، سازمان بهداشت، سازمان آموزش، سازمان کذا، وزارت کذا، وزارت خونه کذا، همه اینها شخصیت حقوقی است ولی در حوزه فقه. اما نبوت و ولایت که تو حوزه فقه نیست، اینها که تو حوزه فقه و حقوق قضایی نیستن، اینا خلیفت الله هستند. آیا مقام خلافت الهی میتونه تصرف بکنه یا نه؟ شما اگر بحثی را درباره علی ابن ابی طالب سلام الله علیه دارید، بله مسئله فقهی است. اما اگر بحثی درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشتید که فقهی نیست. اگر یه وقتی درباره جعفر صادق سلام الله علیه بحث داشتید، بله بحث فقهی است. اما اگه درباره امام ششم بحث کردید که بحث کلامی است، بحث فقهی نیست. محمولاش مشترک است ولی موضوعش فرق میکنه، دلیلش هم فرق میکنه. اگر چون چه دلیلش فرق میکند، موضوعش فرق میکند، میشه دو علم. چون اگر شما موضوع مسئله کلامی شد، ادله کلامی میطلب است، نه ظاهر فرون لفظ یا بنای عقلا. بله فقیه باید در بحث کتاب کلام باید بحث بکنه که اونجا باید بحث بکنه، اما نه تو فقه. این میشه اختلاط علوم. بنابراین این مرزا را باید جدا کرد. پس اگر گفته میشود اصل استقلال است، اصل این است کسی به حریت دیگری یا استقلال کسی آسیب نرساند، این طرف های مسئله رو باید خارج کرد، اونا بیرون از حوزه بحثن. در جریان عادی که اگر یه وقتی کسی در مال دیگری تصرف کرد، میشه به فضولی منوط به رضایت اوست، اجازه اوست، حالا اجازه یا کاشف یا ناقل، تو این فضا بحث بشه، میشه بله اصل عدم ولایت عهدی بر حد دیگر است. این حوزه بحث. بله اما بله نبوت این حق را داره، یعنی اون که باید اطاعت کرد فعل مکلف است، یعنی مسئله است که موضوعش فعل مکلفه. نه اون میتواند یا نه، اصل عدم ولایت است، مال اون فاعل است، از اون طرف داره استخارج میشود. آیا خدا میتونه یا نه؟ آیا نبی میتونه یا نه؟ آیا ولی میتونه یا نه؟ اگر چون چه از این طرف باشد، بله تو بحث‌های قبلی هم نظیر اشتها تقلید اشاره شد که یه مسئله است که یک طرفش فقهی است، یک طرفش اصولی. مثلا اشتها تقلید اینطوره دیگه، مسئله اشتها تقلید منتها چون اون طرفش اون کفش سنگین تر است به اصول ارجاع دادن. مسئله اشتها تقلید این است که بر مردم تقلید فقیه جام و شراط واجب است، این مسئله فقهی. رأی فقیه جام و شراط برای توده مردم حجت است، این مسئله اصولی است. لذا اشتها تقلید را چون اون کفش سنگین تر است تو کتاب اصول مطرح میکنن، گرچه در تلیعه عروه بخشی از اشتها تقلید آمده، تو کتاب فقهی بخشی هم آمده، اما اون جنبه فقهیش مطرح میکنن. اگر ما یه مسئله داشتیم که یه طرفش فقهی بود یه طرفش اصولی، این به سنگینی اون طرف برمیگرده، گاهی هم ممکن است در هر دو علم مطرح بکنن. در جریان ولایت ائمه علیهم السلام این دو چهره دارد، دو جنبه دارد. اونها ولایت دارن یا نه، این میشه بحث کلامی که آیا نبوت این سمت رو دارد یا نه ولایت داره. لذا مسئله امامت به عقیده ما جزء اصول مذهب است، تو کتاب های کلامی مطرح میکنن. اما بر مردم واجب است که مطیع او باشن، حرفا اونا رو گوش بدن. مسئله فقهی مطرح است. میبینید این که گفته شد بنی الاسلام و علی الخمس، با اینکه ولایت را همه در مسئله کلام ذکر میکنن، امامت رو تو کتاب های کلامی ذکر میکنن، از اون جهت که مثلا اهل بیت علیهم السلام دارای امامتند، این تو کتاب کلامی ذکر میشه. از اون طرف که بر مردم واجب است تولی کنن ولایت اینها را، در کنار صوم و صلات ذکر میشه تو کتاب فقهی. لذا تولی و توری جزء ارکان فرعی دین ماست. وقتی میگن فروع دین چند تاست، میگن نماز است، روزه است، حج است، زکات است، قضا و قضا، تولی و توری. خب تو مسئله ولایت این تو کتاب های کلام مطرح میشد که وجود بارک از تعمیر و 11 فرزندانش ائمه، اما تولی اینها جزء فروع دین است. بر ما واجب است که ولایت اینها رو بپذیریم، در ردیف صوم و صلات است. یه وقت است میگیم خدا درباره نماز چه تصمیم گرفت، مسئله کلامی است که خداوند عبادت را بر مردم واجب کرده است. مسئله است که موضوعش فعل خداست نه فعل مکلف. مردم چه وظیفه‌ای دارن؟ مردم وظیفه‌شون نماز خوندن است، میشه مسئله فقهی و فرعی. در جریان ولایت همینطور است، اونها یا حق دارن یا نه. اونها از اون جهت که ما انا الا بشر و مثلکم باشه، بله بحث فقهی است. اما اگر رو جنبه نبوت و ولایت باشه که آیا ولایت این سمت را دارد، امامت این سمت را دارد، نبوت این سمت را دارد، مسئله است که موضوع شخصیت حقوقی نبوت و ولایت است، مسئله کلامی است. اون وقت ما این رو بیاریم تو مسئله های فقهی بگیم اصل عدم ولایت احدی بحثی است، فقط ائمه خارج شدن، این خلط شخصیت حقیقی و حقوقی کلامی و فقهی است. خب به هر تقدیر از اون جهت که این دو سمت حقیقی و حقوقی در ائمه علیهم السلام هماهنگ است و مرتبط است، خب این رو خودشون اجازه دادن این بزرگان فقهی رضوان الله علیهم که انجام بدن. پس اصل اولی که کسی حق ندارد در حوزه دیگری دخالت کند برای اینکه به استقلال او یا به حریت و آسیب میرساند، اصل این که او مستقل است. اگر جهانبینی الهادی داشت معاذالله که استقلال را حق مسلم خود میداند، اصل حق داشتن بر اساس عدل عمل کردن، اینا نه حقیقت شرعیه دارد نه متشرعیه. این کی گفت تو حق داری، کی گفت تو حق نداری، این رو باید فلسفه تعیین کند. اون که افرعیت من اتخذ الهه و هوا هست، حق را و عدل را، چون حقوق را و اخلاق را زیر پوشش اون جهانبینی باطل خود تنظیم می کند. اما اون کسی که فعلم انه لا اله الا الله پایان نظر اوست، الهی می اندیشد، می گوید حق را باید اون حق محض معین کند، چون ذات اقدس طرف بود الحق من ربک. به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه از غرر آیات است که در سوره مبارکه آل عمران و بخش دیگه آمده. همون هر جا حق است از طرف خداست، چون او حق به ذات است، حقوق را او باید مشخص کند. او مشخص کرده است که انسان چه حقی دارد، چه مالی دارد، مال از چه راه فراهم می شود. فمول رجال نصیب و مکتسبو برای نسای نصیب و تهنه، هر چه کسب کردید مال شماست، این مال رو که از راه حلال به دست آوردید خدا به شما داد، مال شماست. و مبادا کسی در مال دیگری دخالت کند، کسی بخواد مال یتیم بخورد، یکون فی اموالهم نارا و مانندون. پس مال را او داد، شؤون را او داد، هویت را او داد و هر کسی را هم مالک کار خودش کرد، امضا کرده اصل مالکیت را. فرمود ملکت ایمانکم هست، للرجال نصیب مما اکتسبوا هست، للنساء نصیب مما اکتسبن هست. زنها اگر چیزی کسب کردن مال اونهاست، مردها اگر چیزی کسب کردن مال اونهاست. اون خدای انسان آفرین، مال آفرین، اصل ملکیت را امضا کرده است. نعم نسبت به یک دیگر اصل ملکیت را امضا کرده است، نه نسبت به خودش. لذا کسی حق ندارد مثل قارون حرف بزند که من مال خودم را چرا در راه خدا بدم. فرمود شما نسبت به یک دیگر مالکی، اما نسبت به خدای سبحان که مالک نیستید، خلیفه ای، جانشینی. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، او شما داد. پس بنابراین در برابر خدا نگید مال من است، من نمیخوام زکات بدم، نمیخوام خمس بدم، مال شما نیست. نسبت به یک دیگر بله، لرجال نصیب هم مکتسب و نصیب. غرض اینه که این اصل اگر اصل عملی به معنای استصحاب باشد، خب سابقه عدم نقل انتقال داشت، درست. اما اگر به معنای عدم دخالت در استقلال کسی و عدم دخالت در حریت کسی باشد که اصل ثابتی است، این از دو طرفش باید خارج کرد، دو تا حوزه خارج کرد. چون اگر استصحاب هم باشد نسبت به ذات اقدس اله خارج است. اصولا اون بحث بحث کلامی است. خب بله، غرض این است که اگر چون چه بله اون ذات اقدس اله این شخص را برابر این آیاتی که اشاره شده است مستقل قرار داد. خب بله دیگه، وقت این اصل هویت این به شأن این را به طور ده. حالا ما که درباره خصوص مزاربه و مزارعه و مساقات و بی بس نمی کنیم، این فهمون لرجال نصیب و مکتسبو، اصل مالکیت امضا کرده. وقتی اصل مالکیت امضا کرده، و بعد صغرات و بیانات نور حضرت است که لا یحل لاحد ان یسرف فی ماله الا بنفسه. الحمدلله.